مسائل فلسفی.
خدا هم در قرآن گفته ان الحکم الا لله، حکم مال خداست. اما آیا خدا در زمین خودش میاد حکومت میکنه؟ ما در اقتصاد بحث اقتصاد اسلامی حرمت ربا رو داریم، یعنی ربا حرامه. خب بانکداری در دنیا مبتنی بر رباست معمولا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم فخر العرب والعجم ونتيجة ولد آدم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. مباحثی هست که مشترک است بین علوم مختلف به خصوص علوم انسانی. در علوم انسانی بحثی از مسائل اخلاقی می شود، بحثی از مسائل فلسفی می شود، بحثی از مسائل عرفانی می شود، بحثی از مسائل سیاسی می شود، بعضی از مسائل اجتماعی می شود، بحثی از مسائل اقتصادی می شود که اینا رو معمولا، حالا علوم دیگه هم هست که علوم انسانی هستن. اینا مقدمه برای این بحث که بشه که ما در اسلام گناهی بالاتر از ربا نداریم یا از بزرگترین گناهان است. تعبیر قرآن این است که لم تفعلوا و ذروا ما بقی من الربا، رباهایی که گرفتید یعنی قرارداد بستید اینا رو ول کنید دیگه نگیرید، آیه که نازل شد و ذروا ما بقی من الربا، رباها رو دیگه نگیرید و لکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، فقط رأس المالتون مال شماست، همون مقداری که دادی، نه ظلم کنید نه مظلوم واقع بشید. لا تظلمون ولا تظلمون، اینا بحثای فقهی و حقوقی داره که الان نمیشه همشو بگم، که از قرآن در میاد که ربا دادن، ربا گرفتن ظلم است و مظلومیت و انظلام این حرف است. قرآن میفرماد اگر ول نکنید رباخاری رو، تعبیر اینه فاذنوا بحرب من الله و رسوله، یا تعبیر دیگر قرآن اینه که فاذنوا بحرب من الله و رسوله. دو قرائت داره این آیه، یه قرائتش فاذنوس، یه قرائتش فاذنوس. اما قرائت فاذنو، فاذنو یعنی فعلمو، یعنی بدانید که خدا به جنگ شما میاد و پیغمبر خدا به جنگ شما میاد. اگر رها نمی کنید ربا دادن و ربا خاری رو، بدانید که شما پرچم جنگ با خدا رو، یعنی پرچم خدا با شما پرچم جنگ رو بلند کرده. فاذنوا بحرب من الله، یعنی جنگ از طرف خداست به علیه شما و پیغمبر خدا. اگه فاذنوا بخونیم یعنی شما اعلام جنگ بدید. آذنوا از ماده همون اذان است، اذان یعنی اعلام دیگه، میگن اذان یعنی اعلام بر نماز. فاذنوا یعنی اعلام جنگ کنید با خدا، حالا که ربا رو ترک نمی کنید. این یک گناه به این بزرگی که هست. خب حالا ما میخواییم اقتصاد اسلامی داشته باشیم که این گناه رو مرتکب نشیم. یه دهی میگن آقا این حرفا چیه؟ علم است و علم میگه آقا بانکداری بدون ربا نمی شود. ما یسیر به قول عربا نمیشه، به قول اونا آیم ساری، بالاخره متاسفیم از شما که میخواید چیز بکنید، نمیشه. و یکی اینجوری میگه، لذا میگن آ دانشگاه امام صادق و اقتصاد اسلامی و اینا رو ولش کن. اسلامی چی هستن؟ اقتصاد اقتصاد دیگه، علمم علم است و دینم دین، دین به جای خود جا به جا کنه بود و جا به جا کنستعین، دین جای نستعینه نعبدوست و علمم جای نستعینه، کار با هم ندارم اصلا. این یکی از اشتباهاتی است که کردن، ولی الان تو دنیا مورد قبول، الان اقتصاد بنیادی مورد توجه شده دیگه، کتابایی نوشتن تا میگه الان ما داریم تو کتاب خونه، یعنی اقتصاد بنیادگرا، اقتصادی که با نهادهای دینی و کشوری سیاسی و جغرافیایی سازگاره، یعنی اقتصاد اینطور نیست که شما مثل فیزیک در هر جایی بگید مثل همون اکسیژن و هیدروژن باشه. اینجوری نیست. برید تو هند یه جور میشه تفسیرش کرد، بیایید تو ایران یه جور، برید تو انگلیس یه جور. میشه به نهادهایی که در اون مملکت مورد قبول هست که تعبیر علمی ماش اینه که اصول موضوعه، تعبیر فلسفی ما میگیم اصول موضوعه، یعنی در هر مملکتی، در هر جامعه‌ای، در هر علمی اصول مورد قبول هست که قبول دارن مردم، دانشمندان و مسائل دیگر رو مبتنی میکنن به اون اصول مقبوله و موضوعه، یعنی اصول موضوعه. و در اقتصاد هم اینطوره. بنابراین اقتصاد بنیادگرا یه اقتصاد مورد قبول واقع شده الان. تو آمریکا هم بری همینطوره. الان بحث بانکداری اسلامی تو انگلستان هم هست، میگن الان چند تا بانک اسلامی تو انگلیسه، گرچه اونا قصد قربت ندارند ولی بالاخره قبول کردن که میشه یه بانکداری اسلامی بشه. تو آمریکا میگن هست. تو مصر که قبل از انقلاب بانکداری اسلامی بوده، من مقالاتی که قبلا مطالعه کردم 30-40 سال قبل، بانکداری اسلامی در مصر که مصر یک کشور اسلامی بوده، خب اینا همش متوجه بوده به اون نهادها و بنیادهای مقبول در یه جامعه. بنابراین اقتصاد اسلامی، سیاست در اسلام، در دنیا میگن سیاست موضوعش قدرته. شما الان بلدین مزید که سیاست خوندین یا شنیدید براخره، یا شاش چون بالا سال اولی من جسارت میکنم و جسارت نمیکنم به علما. بالاخره شما خب سیاست میگن موضوعش قدرت. خب حالا این سیاست موضوعش قدرته، آیا در مبنای اصول دینی و الهی و مکتب انبیا هم موضوعش قدرته؟ بله. منتها فرق میکنه که قدرت رو چگونه معنا کنیم. بالاخره حاکمیت به سیاست بدون حاکمیت نمیشه که. اگر یه سیاستی باشه که حاکمیت درش نباشه، یعنی چه؟ مملکت رو ول کنیم دیگه، هر جمعه بشه. ما تعبیر میکنیم در دینمون، میگیم رهبری، میگیم ولایت، انما ولیکم الله. ما باید ولایت داشته باشیم در این مملکتی. خوارج و امیرالمومنین میگفتن لا حکم الا لله، حکومت مال خداست. و یه ده عوام رو دور خودشون جمع کردن، گفتن آه ان الحکم، قرآن هم میگه ان الحکم الا لله. ای خدا نگفته ان. جواب خوارج چیه؟ ای گفتن شما بفرمید جواب خوارج چیه که اونا خب به امیرالمومنین میگفتن ان الحکم الا لله، قدرت مال خداست، حکومت مال خداست، دیگران چیکارن دخالت کنن؟ علی و عمر و معاویه و اینا اصلا بی خود اومدن، حکم مال خداست، نه علی حاکمه نه دیگری. جوابش چی بوده؟ اون عجب آقا حضرت فرموده کلمات حق این یراد و بحل باطل. خب بعدش چی فرموده؟ جواب اونا چی؟ خال کلمات حق این را دونه. نه حضرت اینو نگفت. حضرت فرمودن بله ما هم قبول داریم که لا حکم الا لله، اینا کلمات حق این، یه حرف حقی که درستم از خدا هم در قرآن گفته ان الحکم الا لله، حکم الا خداست. اما آیا خدا در زمین خودش میاد حکومت میکنه؟ بله لا حکم یعنی قانون مال خداست، اما اونی که اجرای قانون میکنه کیه؟ اینا میگه اشتباه کردن، ان الحکم الا لله رو گفتن ان ال ما ان ال امرأة یا ان الاماره الا لله. اینا گفتن امارتم مال خداست، و حالی که خدا خودش گفته انما ولیکم الله و رسوله، خود پیغمبرش میگه ولی است و الذین آمنو رو فرموده. بنابراین به ما دستور میده حکمای ما رو شما اجرا کنید. پس اینا اشتباه میکنن که میگن الا حکم الله، میخوان منو بذارن کنار میگن الا حکم الله. خب حالا کی میخواد بیاد؟ خود خوارج رئیس داشتن دیگه، همونا که میگفتن الا حکم الله، یه رئیس برای خودشون معین کردن، شروع کردن همون خلافکاری ها کردن. بنابراین حرفا رو عوضی گفتنه. پس قدرت، بس یادمون نره، قدرت موضوع علم سیاسیه. اما کدام قدرت؟ قدرتی که ناشی بشود از اراده الهی. یک کسی که بخواد ارادت الله رو پیاده بکنه، حکم خدا رو پیاده بکنه، نه برای اینکه بر مردم تسلط پیدا کنه. لذا ما اینجا تو پرانتز براتون عرض بکنم، ما توی جامعه روحانیت تهران، مبارزه تهران که حالا دیگه تهران چم حذف میکنیم، روحانیت مال تهران نیست که، بالاخره مال همه جاست. این جامعه روحانیت ما گفتیم حزب نیست. شما میگید به چه دلیل من میگم حزب نیست؟ خب یه جمعیت دور هم جمع شدیم، کارهای سیاسی هم میکنیم، چون یه وقت روحانیت میاد بحث از نماز و روزه و ذکر و ورد و این حرفا میکنه. خب بالاخره این مسجد ما که یه روحانی توش هست، این جامعه روحانیت کاری به کاری نداره. اینجوری نیست که ما راه افتادیم و اصلا حکومت اسلامی ما به حرکت روحانیت و پیشتازی روحانیت بوده. اگه روحانیت نبود اصلا انقلاب پیروز نمیشد، شما قطع بدونید، چون 100 سال از مشروطه گذشت و علما هی رفتن کنار، ناله میکردن، ولی چون رفتن کنار میگفتن آقای عین الدوله شما بیا مملکت رو درست کن، میگفت نه خیر ما خودمون هرچی بلدی میاندیم. عین الدوله که نمیاد و حرف مرحوم آخوند گوش کنه، عین الدوله عین الدوله است. اون که میخواد بیاد یه حکومت اسلامی تشکیل بده، باید یه کسی ساختار وجودیش هم اسلامی باشه، اعتقاد داشته باشه به این مسائل. ولذا امام اومد خودش وارد میدان شد، یعنی زمام حکومت رو در دست گرفت. اولم امام فکر میکرد میشه اینا رو داد به دست همین مؤمنین، اولم دادن به مرحوم مهندس بازرگان و اینا بودن دیگه. امام حکم نهاست وزیری آقای مهندس بازرگان رو دادن و بعد هم رفتن قوم، گفتن انشاءالله اینا درست میکنن، بعد دیم نمیشه. مریضی ایشون سبب شد بمادن تهران، بمادن ما اشتباه کردیم. بنی صد اول اومد، امام نصیحتش کرد، با نصیحت درست نمیشه، باید کار به دست بگیری، نصیحت فایده نداره. بنی صد میگو منم یکی هم، امام یکی، سریعا به من میگو، میگو بعد از امام پدر ملت منم. ما اینا ما با بنی صد بودیم دیگه، من وزیر کشور زمان بنی صد بودم دیگه. از جدی چه میگو که امام یکی منم یکی. اصلا میگفت ولایت فقیه یعنی چه؟ امام میگفت یک کاریزماتیکی داشته، بالاخره یه شخصیتی داشته، بله حالا، ولی بعد از امام که چی ولایت فقیه یعنی چه؟ بعد از امامی که پیدا بشه، حالا امام یه خصوصیتی داشته در تاریخ ایران، تاریخ اسلام یه امامی پیدا شده، بقیه که اینجوری نیستن. نظام میگفت منم بعدش، بعد از امام منم، خدا نخواست. علی ای حال موضوع باز یادمون نره، موضوع علم سیاست قدرت هست، درست است. ما در جامعه روحانیت گفتیم ما حزب نیستیم، در احزاب میگردن دنبال این که قدرت رو دست بگیرند. احزاب سیاسی در دنیا این که میخوان دولت تشکیل بدن، نماینده ها مجلس از اونا باشه، وکلا از اونا باشن، وزرا از اونا باشن، استاندارا از اونا باشن، سیاست های مملکت اقتصادیش، خارجیش، داخلیش نظر اونا باشه. این کار احزابه. آیا سوال اینه که جامعه روحانیت هم میخواهد قدرت رو در دست بگیره و میخواد تمام سیاست مملکت رو او تنظیم بکنه؟ نه، اینجوری نیست. در این حال که روحانیت علت موجده بوده با مردم فداکار، البته نه منهای مردم، با بودن مردم این انقلاب درست شده. اما روحانیت بعدش همطور که امام بوده گفتن نمیخوایم ما مردم تحمیل کنیم. کنگره آمریکا اونطوریه، حزب نمیدونم ریبار چی اون کیشیه ول آمریکا محافظه‌کار هستن دیگه، چی؟ بالاخره دموکرات ها. خب دموکرات ها از غیر دموکرات ها که وکیل تو مجلس نمیفرستن. آیا ما در جامعه روحانیت همه روحانیت میفرستیم تو مجلس؟ ممکنه 4 تا روحانی ما پیشنهاد بدیم که اینا وکیل بشن، اما ما نمیخوام بگیم همه روحانی بشن وکیل، همه بشن لزام. این الان رئیس جمهور ما معمم روحانی نیست که، یه وقتم بوده یه وقتم نبوده. علی حال ما در جامعه روحانیت حزب نیستیم که بگیم ما میخوایم قدرت رو در دست بگیریم و تمام مملکت در اختیار ما باشه، اینجور نیست. ولی البته هستیم، دخالت میکنیم و هم وارد میشیم، هم نظارت میکنیم، هم راهنمایی. و ما یه صنف هم نیستیم. ممکنه شما بگید آیا صنف هم جامعه روحانیت یه صنف، بالاخره صنف بزاز داریم، صنف عطار داریم، صنف نمیدونم کله پز داریم، صنف همه اینا هستن دیگه، همه اصناف هم مثلا. حالا جامعه روحانیت یکی از اصناف باشه، اینم نیست. چرا نیست؟ برای خاطری که جامعه روحانیت نمیگوید که ما میخواهیم منافع صنف خودمون رو تأمین بکنیم، یعنی جمع بشیم دور هم فقط برای روحانیت کار بکنیم، اینجوری نیست. ما برای همه مردم حرف میزنیم. ما الان که در مسئله اصولگراها وارد شدیم، ما بحثمون اینه که یعنی فقط هر چیزی که به نفع روحانیته کار بکنیم، جنون نیست که. میگیم به نفع مردمه. ما به عنوان کسانی که میتوانیم راهنما باشیم و مدعی هم هستیم که میتونیم، میام اومدیم میدون. لذا من در جمع اصولگراها گفتم ما آمدیم که بگیم ما هستیم. هستیم با شما هستیم دیگه. جدا نیستیم، اما معنیش نیست که ما هر چی میخوایم همون باید بشیم. بنابراین ما نمیخوایم نماینده ها هم از ما باشن. و نمیگیم که هر چی مجلس قانون میگذرونه، قانون برای ما بگذرونه. آقا برای روحانیت خونه بسازید، آقا برای روحانیت منم چی بسازید؟ اینجوری نیست. ما کی تو روحانیت بحث از خودمون میکنیم؟ ممکنه گوشه ای هم گفته بشه یه وقت، اما هیچ وقت بحث از این نیست که ما منافع صنف خودمون رو. لذا ما صنف هم نیستیم. من در 20 سال من دبیر جامعه روحانیتم، در اینجا ما هیچ وقت بحث خودمون رو نکردیم که بگیم آقا ما برای خودمون این کارو میخوام بکنیم. هیچ وقت این حرفا نبوده. لذا به ما در اون قانون احزاب که در وزارت کشور هست، یکی دو بار به ما اعلام کردن که آقا احزاب باید بیان اینجا ثبت بشند. در احزاب اینطوره دیگه، باید ثبت بشه که این حزب چیه، دبیرش کیه، معاونش کیه، کیا مؤسسش هستن، کیا نیستن، قوانینشون چیه، آیین‌نامه‌هاشون چیه، اینا باید در وزارت کشور ثبت بشه و مقبول واقع بشه در اون کمیته احزاب. به ما گفتن آقا شما بیاید در اونجا. گفتیم آقا ما نه حزبیم نه صنف. گفتن مگه میشه؟ گفتم بله، در تمام دنیا گروه های هستن اثرگذارن، ولی نه حزبن نه صنفن، ولی اثرگذارن تو جامعه. در اثر سوابقی که دارن و جایگاهی دارن اثرگذارن، و روحانیت هم یکی از اوناست. نظام ما حزب نیستیم که بریم تو وزارت کشور ثبت نام کنیم بعد ما به ما میگن باید در این چارچوب این قانون رو عمل کنیم. گفتم ما زیر بار این چارچوب شما نمیریم. اگه من باشه من برم زیر بار و من مهدوی کنی دیگه نیستم. ما رو تو این چارچوب بخوای ببری، اون من حزب نیستم. اینا چیزایی که دارم برای شما میگم چون تازه اومدید دانشگاه، اینا رو بدونید که اگه میشنوید میگه آقا چرا شما نرفتی ثبت کنید. ما نه حزبیم نه صنفیم، ما یه گروه تاثیرگذاری هستیم، اونم در کشور ما. در آمریکا بریم این اثر رو نداریم. در یک کشور اسلامی شیعی که در اینجا ایران است این اثر هست، با سوابقی که در این هزار چند سال بوده. بنابراین قدرت موضوع سیاست هست، اما نه برای هر کسی و نه به هر جهتی و به هر لحاظ غیر محدود. قدرت در مسیر اجرای احکام خدا و مسیر ولایت اهل بیت در اینجا اینطوره. بنابراین ما علوم سیاسی که اینجا میخونیم، در این حال که حرفای دیگرانم میخونیم، ولی معذالک توجه به مسائل دینی و ولایی باید داشته باشیم تا بشود سیاست اسلامی. و الا اگر بنا باشد که ما این همه حرفایی که دیگران گفتن همونا رو نشخوار کنیم و همونا رو بپذیریم، این سیاست سیاست اسلامی نیست. و به این جهت ما میگیم علم سیاست به معنای علوم انسانی مقبول هست، اما علوم انسانی که عن الله باشد. یک حدیث و بحث تمام. امام صادق علیه السلام یا امام موسی بن جعفر در اول کتاب اصول کافی از این حدیث میفرماید که انبیا آمدند نه اینکه عقول مردم را تعطیل کنند. چون بعضی خیال میکنن که پیغمبران اومدن دیگه عقل مردم تعطیل شد. همش وحی است، نباید بفهمی. گفت آن نمیشه گفت دیگه نگو نگفتن، نشنو نشنیدن، نبین نبینم، اما دیگه فکر نکن، نفهم نمیتونی بفهمی که نفهم که. لذا میگن ان لله فی الناس حجتان. خدا دو تا حجت داره، یک حجت ذاتی انسانی، یک حجت وحیانی. یک حجت در درون شماست که عقل شماست، یک حجت هم از پیامبران هایی که میان. ان لله علی الناس حجتان، و خداوند حجت دوتا داره، یکی عقل شماست یکی هم وحیه. اینا هر دو حجت است. اون وقت اینجا آخر حدیث میگه انبیا آمدند که عقل مردم را از مسیر وحی به کار بیاندازند. این همون عقول عملی است، همین علوم انسانی است. میگه عقلت به کار بیفته اما با توجه به وحی. مثل همین علوم انسانی که من گفتم، علوم انسانی مطلق نیست، مثل فیزیک نیست. لیعقلوا عن الله، انبیا آمدن لیعقلوا عن الله، تا مردم تعقلشون از مسیر خدا باشه، عقلشون از این راه به کار بیندازن. اینجاست که من میگویم یادتون باشه که علوم انسانی هم الهیست، یعنی اسلامیش، هم انسانیست. یعنی تجربه در اقتصاد لازم است. ما باید از تجربه ای که بشریت تا حال کسب کرده در اقتصاد به کار ببریم. حتی در بانکداری، گرچه میگیم بانکداری اسلامی، اما باید از کیفیت کار و شکل کار از تجربه ها استفاده کنیم، نه اینکه ما تمام اون چرا که بشر تا حالا یاد گرفته و فهمیده همه رو بریزیم دور تا از صفر شروع کنیم. اینکه عقل نیست که عقول مردم را ما نادیده بگیریم. ولی لیعقلوا عن الله، بیاد عقل تو از مسیر وحی این تجربه ها رو به کار بینداد، یعنی این اصول ارزشی در نظر بگیر، ربا حرام است رو در نظر بگیر، این اصل دیگه در اسلام، و با توجه به حرمت ربا حالا بانک درست بکن. ببین میشه نمیشه؟ میشه این کار رو کرد. عرض کردم تو انگلستان الان چند تا بانک اسلامی هست. پس میشه بانکداری اسلامی. لیعقلوا عن الله، اینایی که امروز من برای شما گفتم اینها خیلی مطالب کیمیا بود گفتم، و خدا خواست که به زبان من بیاد. من فکر دیگه کرده بودم بگم ولی مقدمه بحث شد و بحثم رو تمام میکنم. علی ای حال علوم انسانی اینطور نیست که 100% تجربه باشه، و در یک محیط اسلامی باید اون اصول و ارزش های اسلامی در کیفیت برنامه ریزی برای علوم انسانی مؤثر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.